بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 470، سطر 17. فلم یبق الا الامور التي الیها و انها فانها اذا كانت متضاده كالسواد و بیاض كانت الحركات متضاده. بحث در این داشتیم که از اون 6 عاملی که برای حرکت هست کدومشون اگر تضاد داشته باشن تضادشون به حرکت سرایت میکنه و حرکت هم تضاد پیدا میکنه. گفتیم اگر متحرک ها متضاد باشن، یا محرک ها، یا زمان، یا مافی الحرکت، هیچ کدوم باعث تضاد حرکت ها نمی شود. البته در مورد زمان گفتیم اصلا تضادی نیست که بخواد تضادشو به حرکت ها سرایت بده. در بقیه گفتیم تضاد هست اما سرایت نمی کند. پس اگر دو حرکت داشته باشیم برای اینکه بفهمیم تضاد دارن یا ندارن، لازم نیست متحرکاشونو ببینیم، لازم نیست محرکاشونو ببینیم، لازم نیست زمان یا مافی الحرکتشونو ببینیم. باقی نموند جز اینکه ما منه الحرکه و ما الیه الحرکتهاشونو ببینیم. ببینیم اگر اونا تضاد داشتن ملاحظه کنیم که آیا تضادشون رو به حرکت سرایت میدن یا نه. دو تا حرکت فرض کنید داریم. این دو تا حرکت مبدا و منتهاشون اگر تضاد داشته باشه، باید بگیم که خود دو حرکت هم تضاد داره. منظور از این که مبدا و منتهاشون تضاد داشته باشه این نیست که مبداش با منتهایش تضاد داره، بلکه این دو حرکت مبداشون تضاد داشته باشه و این دو حرکت منتهاشون تضاد داشته باشه، یا دو حرکتی داشته باشیم که هم مبدعاشون تضاد دارن هم منتهاشون. توجه کنید سه تا فرض مطرح کردن. دو تا حرکت داریم، یک بار میگیم مبدع این دو حرکت تضاد داره، یک بار میگیم منتهای این دو حرکت تضاد داره، یک بار هم میگیم هم مبدعا تضاد دارن هم منتهاها تضاد دارن. سه حالت شد. در کدام حالت تضاد باعث تضاد حرکات میشه؟ ابن سینا اول به طور مطلق میگه اگر مبدا و منتهاها تضاد داشتند حرکت ها هم تضاد پیدا میکنند. بعد میگه لا کیف کن، اینطور نیست که هر جور شد. بعد توضیح میده، آخر نتیجه میگیره که اگر مبدأها تضاد داشتن منتهاها هم تضاد داشتن، حرکتها تضاد پیدا میکنن. بعد این مطلب رو جمع میکنه، میگه اگر اطراف تضاد داشتن حرکتها تضاد دارن. دیگه اطراف رو توضیح نمیده. اطراف یعنی هم مبدأها با هم، هم منتهاها با هم. خب توجه کنید، من توضیح بگم مطلب. یک حرکت است از سواد به بیاض، حرکت دیگر از بیاض به سواد. دو تا حرکت مبدأشون نگاه کنید، مبدأ یکی سواد، مبدأ یکی بیاض. پس مبدأها تضاد دارن. منتهاها رو نگاه کنید، منتهای یکی سواد و منتهای یکی بیاض، منتهاها هم تضاد داره. اینجاست که ابن سینا میگه تضاد مبدا و منتها باعث تضاد حرکت ها میشه. این دو تا حرکت متضاد دارن. تبیض که حرکت من از سواد الی بیاضه، با تثبت که حرکت من از سواد الی بیاضه، با هم تضاد دارن. چرا؟ چون مبداها متضاد، منتهاها هم متضاد. این فرض تموشه. فرض دوم متوجه کنید، این جسم سیاست، میخواد سفید بشه. اون جسم سفید میخواد سیاه بشه. مبدأ ها متفاوت هست. مبدأ یکی سفیده، مبدأ یکی سیاه. هر دو میرن به سمت شفافیت. اون سفیده سیاه نمیشه، سیاه هم سفید نمیشه. هر دو میرن به سمت شفافیت. آیا این دو حرکت که فقط مبدأهاشون ضدند، منتهاهاشون ضد نیستند، این دو حرکت تضاد دارن یا نه؟ ابن سینا میگه اصلا دو تا حرکت نداریم که باید بحث کنی تضاد دارن یا نه. رفتن ملون به سمت شفافیت دفعیه، تدریجی نیست، اصلا حرکتی وجود نداره. اون سفیدی داره به سمت شفافیت رفت، اون سفیدی به سمت شفافیت رفت دفتن، سیاهی هم به سمت شفافیت رفت دفتن. عکس شما لازه کنید، از شفافیت شروع میکنه، یکی میخواد بره به سمت سفیدی، یکی میخواد بره به سمت سیاهی. منتهاها با هم تضاد دارن، فقط مبدأها هر دو شفافیت. اینجا ببینید سینا میگه حرکت نیست، دفعیه. پس اینجا را نباید بگیم حرکت ها تضاد دارن، چون اصلا حرکت ها نداریم. یه فرض دیگه باقی میمونه که اینا ببینید سینا مطرحش میکنه، و اون فرض اینه که این بیاض را بیفته به سمت سواد ولی منحرف بشه به سمت سواد، نه بره به سمت یه چیزی که اون سواد هم را بیفته به سمت بیاض، باز منحرف بشه به بیاض نرسه، به سمت دیگه بره، شفاف هم نشه، به سمت یه رنگی بره. مثل این که مثلا شخصی از یمین را میفته میخواد بره به سمت یسار ولی به یسار نره، بره بالا، یا از یسار را میفته میره سمت یمین ولی یمین نره، بره به سمت بالا یا به سمت پایین. این جاها که از مبدأ متفاوت را افتادن، یکی از بیاض را افتاد، یکی از سواد، و حرکت هم کردن، به سمت اشفاق نرفتن که بگیم دفعیه، حرکت کردن، ولی به سمت اون رنگی که نهایتشون بود نرسیدن، این یکی به سمتی رفت، اون یکی به سمت دیگه رفت، منتهاها یکی نشدن، مزاد هم نشدن، ولی مبتداها مزاد بودن. اینجا چی؟ اینجا یا حرکت رو تضاد دارن؟ اینجا دیگه نمیشه گفت حرکت نداریم، اینجا حرکت داریم، اما این دو تا حرکت با هم مزادن یا نه؟ ایشون میفهمند بازم مزاد است. ببینید هر جا که مبدأها با هم منافی بود، مزاد بودن، منتهاها هم با هم مزاد بودن، ایشون تضاد حرکات قبول کرد. اونجا که این وضع نبود، مبدأها مزاد بودن، منتهاها اشفاف بود، یا منتهاها مزاد بودن، مبدأ شفافیت بود، اصلا حرکات قبول نکرد. اونجا که مبدأها مزاد بودن، منتها انحراف شدند و مزاد نشدند، اونجا حرکت قبول کرد، تضاد قبول نشد. پس فقط در یه جا تضاد از مبدأها و منتها به حرکت سرایت میکنند، و اونجا ایست که هم مبدأها مزاد باشند هم منتهاها مزاد باشند. اونجا ایشون میفهمد که حرکت ها مزادند، نتیجه میگیره پس تضاد حرکات به تضاد اطرافشون، اطراف یعنی مبدأها و منتهاها. این بحثیشون. بعد که میگه تضاد از طرف اطرافه، از ناحی اطرافه، و عامل تضاد دو حرکت تضاد اطرافه، میره سراغ بیان این که تضاد اطراف چجوری میشه و چند قسم داره. چون قبول کرد که تضاد حرکات از ناحیه تضاد اطرافه، حالا باید تضاد اطراف رو توضیح بده تا تضاد حرکات روشن میشه، که دیگه باید وارد این بحث میشه، وارد این قسمتی که خوندم تطبیق بکنن. صفحه 470 سطر 17 فلم یبقا فای تفریم میاده. حالا که معلوم شد تضاد از ناحیه متحرکا نمیاد، از ناحیه محرکا نمیاد، از ناحیه مافیل حرکت ها هم نمیاد، زمانم که تضاد نداره پس از ناحیه زمانم نمیاد، حالا که معلوم شد از این چهار جا تضاد به حرکت وارد نمیشه، فلم یبقا باقی نموند از بین اون شش امری که در حرکت لازم است، باقی نموند جز این دوتا، الا الامور التي الیها و انها، یعنی به الا الامور التي انها، مگر اموری که حرکت به سمت اونها یعنی منتها، یا اموری که حرکت از اونها یعنی مبتدا. پس باید رسیدگی بکنیم ببینیم از ناحیه مبدا و منتها میشود تضاد به حرکت وارد شود و سرایت کند یا نه. ایشون میفهمد بله سرایت میکنه. فانها ان کانت اذا کانت، یعنی این الیها، این اموری که الیها و انهاست یعنی مبدا و منتها، اگر متضاد باشن مثل سواد و بیاض، کانت الحرکات متضاده، حرکت متضاد میشه. پس تضاد از مبدا و منتها به حرکت سرایت میکنه. بعد میگه ولی لا کیفت تفق، اینطور نیست هر چی شد که مبدا ها متضاد باشن منتها هر چی شد، یا منتها متضاد باشن مبدا هر چی شد، یا یه جای مثلا شفافیت بیاد یه طرف دیگه تلون یعنی رنگ رنگی بودن بیاد، اینا موارد دیگر هم هستن، ولی اینا تضاد یا ندارن یا حرکت نیستن، یا اگه تضاد دارن تضادشون رو به حرکت سرایت نمیدن. پس نمیشه گفت تضاد مبدا و منتها باعث تضاد حرکت میشود هر جور شد، بلکه صور متعدد داریم، حکم هر یک رو باید جدا بیان کنیم. فإن الحركه من الثبات ليس من الثبات، منتهاشو نمیگه، ليست بضد للحركه الى الثبات، مبتداشو نمیگه. این دوتا، یکی حرکت من الثبات، یکی حرکت الى الثبات، آیا تضاد دارن یا نه؟ میگه لیست به زدن، حرکت من از ثبات ضد حرکت الالبیاز نیست، صرفاً به خاطر اینکه حرکت از ثبات شده، بلکه لعجل آنچه که لازمه حرکت من از ثباته. ببینید اینجا میگه لعجل انهو حرکتون من از ثبات، ال از ثبات نمیاره، با اینکه قبلا هم من از ثبات گفت هم ال از ثبات گفت، چرا این کار میکنه؟ چون عبارت دقت کنی، عبارت اینطور شروع میشه فإن الحرکه من از ثبات، به ال از ثبات کار نداره، حرکت من از ثبات با حرکت ال از ثبات ضد نیست، به خاطر اینکه این حرکت من از ثبات حرکت من از ثبات است، حرکت من از ثبات الان داره مطرح میکنه، میخواد ببینه با ال از ثبات زده یا نه. میگه حرکت من از ثبات صرفاً به خاطر اینکه حرکت من از ثبات زده، حرکت ال از ثبات نیست، بلکه باید من از ثبات ال البیاض باشد تا بتونی زدیت درست کنه. صرف این که من از ثبات باشه کافی نیست، باید حتما ال البیاض هم باشه، یعنی همونطور که مبدأ ها متفاوتن منتها هم باید متفاوت بشه. بعد تعبیر نمی کنه که حالا که من از ثبات باید علل بیازم باشه، میگه بلکه من از ثبات که شروع کرد باید به آنچه که لازمه من از ثبات بودن ختم کند، لازمه من از ثبات بودن منتهی شدن علل بیازه، یعنی باید به بیاز برسه تا تضاد حرکات رو درست کنه. بلی عجل ما یلزمه، حرکت من از ثبات خودش مضاد با حرکت الی ثبات نیست، بلکه به خاطر آنچه که این حرکت من از ثبات لازمش دارد، بلی عجل ما یلزمه، اون که لازمه ی حرکت من الثبات. لازمه حرکت من الثبات چیست؟ من ان یکون، من ان یکون بیان مای ما لازم است. من ان یکون این حرکت من الثبات ما ازاله، یعنی علاوه بر حرکت من الثبات بودن، یکون ال البیاض، باید به بیاض ختم کنه. ولی اگه به اشباب ختم کرد یا منحرف شد به چیزی غیر از بیاض ختم کرد، تضادی نیست، حرکات متضاد نمیشه. در جایی که به اشباب ختم کنه که اصلا حرکت نیست، در جایی که به غیر اشباب به رنگ دیگه ختم کنه حرکت هست ولی تضاد نیست. کما یلزم داره بیان میکنه اونی هم که ال الثباته، یعنی اون حرکتی که ال الثباته، لازمش اینه که من البیاض شروع کنه، نه من الاشفاف یا از یه رنگ دیگه. لازمه من الثبات بودن این است که ال البیاض برسد، لازمه یه ال الثبات بودن هم این است که من البیاض شروع کنه. کما یلزم کونها حرکتن ال الثبات، یعنی این که این حرکت حرکت ال الثبات است، لازمش این است که کونها حرکتن من البیاض، باید من البیاض باشد الى الثبات. فإن الانتقال الى الثبات لا يكون الا من البیاض. این فإن دلیل بر لزومه. چرا لازمه حرکت الى الثبات کون الحرکت من البیاضه؟ زیرا انتقال الى الثبات لا يكون در خارج الا من البیاض. شما ممکنه بگید که حرکت ال الثبات ممکنه من الخضره باشه. جواب میدیم نه، از اول از بیاض شروع کردید به خضره رسید. به خضره چطوری رسیده؟ به خضره به این صورت رسیده که از بیاض را افتاده تا خضره رسیده، حالا از خضره میخواد بره به ثبات برسه. پس اگه از وسط راه بخواد شروع کنید، و توجه کنید که این وسط راه یه قبلی هم داشته، قبلش هم باید ملاحظه کنید و محاسبه کنید. بله لازم انتقال الى الثبات اینه که از بیاض شروع کنه، و لازم انتقال من الثبات این است که الى البیاض برسانه. چطور لازمه؟ چون ایشون میگه فإن الانتقال، اگر انتقال باشه، دفعه انتقال تدریجی باشه، به این صورته. و الا اگر جور دیگه باشه، یا انتقال نیست یا انتقال انحرافی است. پس ببینید راه منحصر به سه تاست. دو تا چه که خراب کنیم یکی درست میشه دیگه. این که من الثبات را افتاده اگر به بیاض ختم کنه، یکی از دو حالت میشه، یا میشه شفاف یا به سمت رنگ دیگه میره. این سه تا حالته، یا بیازه یا شفاف یا یه رنگ دیگه است. از ثبات شروع کرده ها، میخواد به بیاض بره، حالا یا به بیاض میرسه یا شفاف میشه یا یه رنگ دیگه میرسه. این سه تا حالت اتفاق میفته. ایشون اون دو حالت رو رد میکنه، ثابت میشه که یکی از این سه حالت اتفاق میفته، یعنی رفتن به بیاض تنها. پس لازمه یه حرکت من الثبات اگر مانعی پیش نیاد این است که ال البیاض ختم کند، یا حرکت ال الثبات لازمش اینه که من البیاض شروع کنه. وگه مانعی باشه یا یه اتفاقی افتاده باشه که قبلا مثلا از بیاض تا خضره رفته، حالا دیگه دو مرتبه لازم نیست از بیاض شروع کنه، از خضره ادامه میده، یه عاملی ممکنه پیش بیاد که من الثبات این متحرک من الثبات را بیفته به بیاض نرسه، یا ال الثبات منتهی بشه از بیاض را نفتده بشه. عاملی ممکنه این کارو بکنه، ولی اگر عامل خارجی نباشد، لازمه ال الثبات بودن اینه که من البیاض شروع شود، لازمه من الثبات بودن این است که ال البیاض ختم شود. فاما من الاشفاق، یعنی فاما حرکت از تلون به اشفاق، یا ال الاشفاق یعنی حرکت از فاما من الاشفاق یعنی حرکت از اشفاق به سمت تلون، یا ال الاشفاق یعنی حرکت از تلون به سمت اشفاق، فذلک لیس برکت، این که اصلا حرکت نیست. این من حرکت گفتم، حرکت رو بردارید جاش انتقال بدهید. فاما من الاشفاق یعنی فاما الانتقال من الاشفاق الى تلبون، و الى الاشفاق یعنی بر انتقال من تلبون الى الاشفاق، این دوتا انتقال لیس برکت، ولی یقع اون اشفاق یا تلبون دفتن. پس این فرض، دوتا فرض که اصلا حرکت هم یه فرض دیگه هم داریم که حرکت از سواد شروع بشه منتها به سمت بیاض نره، یا حرکت از بیاض شروع بشه به سمت سواد نره منحرف بشه. این هم ایشون میگه که حرکت هست ولی حرکت ها متضاد نیست. ولو کاند الحرکه من السواد قد تتوجه لا الی البیاض، توجه کرده باشه منتها به سمت بیاض نرفته باشه. عکسش هم هست، عکسش هم هست که هست که به سواد میرسه منتها از بیاض شروع میشه. لم تکن هاتان الحرکتان، این دو حرکتی که یکی الی السواد یکی الی البیاضه، این دوتا متضاد نیستن. خب حرکت از سواد به سمت غیر بیاض یا حرکت از بیاض به سمت غیر سواد مثل اینه که کما انه یجوز ان یتحرک شی من الیمین، اما نرد به سمت یسار بلکه برود به سمت بعد. اینجا هم همینطور از سواد شروع میکنه به سمت بیاض میره ولی نمیره به سمت، از سواد شروع میکنه به سمت بیاض نمیره، این وسط ها میره جایی. چیزی آیات الخلاف نداره. خب پس توجه کردید تمام راه ها رو ابن سینا برای تضاد حرکات بست جز یک راه رو، و اون یک راه این بود که هم مبدأها متضاد باشن هم منتهاها متضاد باشن. لذا میگه نتیجه میگیره که حرکات المتضاده حرکاتی است که اطرافش تقابل داشته باشن. اطراف یعنی مبدأها منتهاها تقابل داشته باشه. تقابل از بیتی میتونه به نوع تضاد باشه، میتونه به نوع غیر تضاد باشه. ایشون به نوع سینا بعداً بیان میکنه که ما میبینیم تقابل هست، یکی یکی باید رسیدی کنیم ببینیم کدام نوع از تقابل، تضایف، سلب و ایجاب عدم ملکه هست یا تضاده. سلب و ایجاب عدم ملکه از اول راهش بسته است، چون این دوتا عبارتند از امر وجودی و عدمی، در حالی که در بحث ما دو امر هر دو وجودی هست، هیچ کدام عدمی نیست. پس فقط خلطی که ممکنه پیش بیاد بین تضاد و تضایف، لذا بیان میکنیم که طرفین با هم تضایف ندارن، فقط تضاد دارن. بعد اون وقت تضادشون رو سرد میدون به حرکت. ول حرکات المتضاده یلتی تقابل اطراف ها، و بعدا بیان میکنیم که این تقابل هم به نحوه تضاده، به نحوه تضایف نیست. اون دو نحوه دیگه هم که اصلا مطرح نیستن، و حرکات المتضاده معرفی میشن. هازا یتصور علی وجهه، یعنی این که حرکت متضاد، این که تقابل اطراف داشته باشیم، این که تقابل اطراف داشته باشیم که نتیجهش تقابل و تضاد حرکات باشه، این به دو وجه تصور میشوند که این دو وجه برمیگردن به سه وجه. منظورش اینه که دو وجه درست میشه، یک وجه دیگر رو باز برش دو وجه درست میکنیم، مجموعه میشه سه تا. پس دو تا احتمال هست، بعد برای احتمال دوم دو تا فرض میاریم، این دو فرض با اون احتمال اول مجموعه میشه سته. لذا ایشون میگه دو وجه هست، بعد میگه که یرجعان الی هجوم ثلاثه. من مختصر این سبب رو توضیح بدم. یکی اینه که طرفین ذاتشون با هم تضاد داشته باشه، یکی بیازه یکی سواده. خب اینا ماهیتشون با هم تضاد داره، ذات یعنی ماهیت، ماهیتشون با هم تضاد داره. دوم که ماهیتشون با هم تضاد نداشته باشه، مثلا شما فرض کنید دو تا حرکت باشه، یکی از این نقطه شروع کند به این نقطه، یکی برعکس. این مبدا و منتها رو ملاحظه کنید، مبدا و منتها هر دو نقطه است، دوتا ذاتشون نقطه است، یا قطعه از مکانه. دوتا نقطه با هم تضاد ندارن، دوتا قطعه مکان با هم تضاد ندارن، ذاتشون با هم تضاد ندارن، این سواد بیاض نیست. این یه وجب از مکان میشه مبدا، اون یه وجب از مکان میشه منتها. بین این مبدا و منتها تضاد نیست، هر دو یه وجب مکانه، هر دو نقطه تضاد نمیشون. ولی در اینجا همین دوتا نقطه رو متصف میکنیم به صفت، این صفت ها ممکنه با هم تضاد داشته باشه. نقطه ها ذاتشون یکی تضاد نداره، ولی صفتی که دارن تضاد داره. وقت صفتشون دو قسم میشه، یه صفتیست که از حرکت گرفته نمیشه، یه صفتیست که از حرکت اتخاذ میشه. مثلا این نقطه رو با اون نقطه رو نگاه میکنیم، میگیم این نقطه به فلک نزدیکتره پس بالاست، این نقطه به زمین نزدیکتره پس پایینه. الب و سفل و صفت این دو نقطه قرار میدیم، چون الب و سفل تضاد پیدا میکنن، این دو نقطه هم به برکت وصفشون تضاد پیدا میکنن، ولی ذاتشون تضاد نداره، بالاخره هر دو نقطه تضاد بینشون نیست. اینجا ما صفتی رو که از ناحیه حرکت نیامده به این دو نقطه و برای این دو نقطه درست میکنیم و تضاد رو بین این دو صفت میندازیم تا به عرض تضاد بین دو نقطه باقی شد. اما جایی که صفت از ناحیه حرکت بیاد، این دو تا نقطه که با هم از نظر ذات تفاوتی ندارن، یکی چون هر آب شروع حرکت از او بوده میشه مبدا، یکی دیگه چون ختم حرکت به عبوده میشه منتها. حالا مبدا و منتها دو صفت هم برای این دو نقطه، اما دو صفتی که از ناحیه حرکت آمدن، اینا هم تضاد پیدا میکنن. پس اطراف سه جور تضاد پیدا کردن، یکی این که ذاتشون تضاد داشته باشه، یکی این که صفت گرفته شده از حرکتشون تضاد داشته باشه، یکی این که صفتی که از حرکت گرفته نشده تضاد داشته باشه. پس سه وجه برای تضاد داریم، یا بفهمید دو وجه که رجوع میکنم به سه وجه. دو وجه که اینه که تضاد در ذات اطراف باشد، یکی اینه که در ذات اطراف نباشد. اون وجه رجوع میکنه به سه تا به خاطر اینه که اونجایی که تضاد در ذات اطراف اونجا که تضاد در ذات اطراف نیست، بلکه در صفاتشه، گاهی صفات حاصل از حرکت هم، گاهی صفات حاصل از حرکت نیستن، که نه توضیح داده شد. هزا یا چسد من علا بچه این که یه جهان ایلا بجوه سلسه. اهده ها یکی از اون وجوهی اطراف حرکت ذاتن تضاد داشته باشن، ماهیتن تضاد داشته باشن، مثل اینکه یکی سواد یکی بیاض، که مثال زدن معلوم شد. این متحرک از سواد به بیاض میره، اون یکی برعکس از بیاض به سواد میاد. خب مبدأ ها با هم تنافی دارن، یکی بیاض یکی سواده، منتهاها هم با هم تضاد دارن، یکی بیاض یکی سواده. هم مبدا ها تساتل هم اونجا ها احد ها انتکون اطراف ها یعنی اطراف حرکت متقابل به تضاد الحقیقی فی ذوات متقابل باشند به تضاد منتها تضاد حقیقی که مربوط به ذواتشونه تضاد اگر مربوط به صفت باشه خود صفت ها تضاد حقیقی دارن اما موصفات تضاد حقیقی ندارن اما اگر ذات متضاد ذات ها متضاد شدن تضادشون تضاد حقیقی است اگر صفت ها متضاد بود شدن اگر صفت ها متضاد شدن صفت ها تضاد حقیقی دارن موصفات تضاد حقیقی ندارن الان در قسم اول ذات ها متضادن پس ذات ها تضاد حقیقی دارن در قسم دو و سه صفت ها متضادن پس صفت ها تضاد حقیقی دارن موصفات تضاد بالعرض برمتاز دارن احد و انتکون اطراف حرکت ها متقابل به تضاد حقیقی فی ذوات ها مثل سواد و بیوز این یه مثال مثال بعدی و مثل اکبر و اصغر مثال بعدی اکبر و اصغر اکبر و اصغر توجهتون تضاد دارن اکبر و اصغر گفته میشه امر نسبی هست هر اصغری که نگاه کنید اصغر تر از اون هم داره هر اکبری که ملاحظه کنید اکبر تر از اون هم داره اصغر و اصغر تر و اکبر تر درست نیستن من عمدن دارم اونجوری حرف میزنم که مطلب روشن هر اصغری رو ملاحظه کنید اصغر تر از اون هم داره هر اکبر رو ملاحظه کنی کبیرتر از اون میره پس اینا دو امر اضافی هست بنابراین بینشون غایت الخلاف یافت نمیشه تا تضاد داشته باشن شرط تضاد اینه که غایت الخلاف داشته باشن و اینا تضاد نداره غایت الخلاف نداره چون اگر اکبر اکبر مطلق باشه اصغر اصغر مطلق باشه دیگه کبیرتر از اون اکبر نداشته باشیم صغیرتر از این اصغر نداشته باشیم میتونیم بگیم اینا غایت الخلاف دارن و بینشون تضاد اما وقتی که این چنین است که اون اکبر میتونه کبیرتر از خودش هم داشته باشه اصغر میتونه صغیرتر از خودش هم داشته باشه دیگه در این صورت نمیتونیم اکبر و اصغر رو متضاد بگیریم چون بینشون غایت الخلاف نیست خب ابن سینا متوجه این مسئله هست متوجه هست که اکبر و اصغر متضاعفانند یا به تعبیر دیگه نسبی هند و بینشون غایت الخلاف نیست اینطور میگه میگه اکبر و اصغر در یک طبیعت اصغر و اکبر در یک طبیعت با هم تضاد دارن اصلا ملاحظه میگه در طبیعت انسانی دیگه اکبر و اصغرش نسبی نیست ما میرسیم به انسانی که بدنش کوچکترین بدنه دیگه از این کوچکتر نمیشه و میرسیم به انسانی که بدنش بزرگترین بدنه دیگه از این بزرگتر نمیشه اون اصغر و اکبر در این طبیعت واحده دیگه نسبی نیست بله بین صغیرترین بدن انسان و کبیرترین بدن انسان متوسطهایی وجود داره که اونها اکبر و اصغر نسبی هست ولی این سر و ته ابتدا و انتهای این طبیعت یه اصغری است که دیگه کمتر از اون نیست یه اکبری است که دیگه بیشتر از اون نیست یعنی اصغر و اکبر غیر نسبی هست بینشون غایت الخلاف تضاد هست پس اکبر و اصغر رو ایشون تصور میکنه که در یک طبیعت باشن میگه اکبر و اصغری که در یک طبیعت باشن اینا با هم تضاد دارند ذاتشون هم تضاد داره پس دو مثال میزنه برای اونجایی که طرفین ذاتشون تضاد داره یکی مثال به سواد و بیاض زد یکی هم مثال به اکبر و اصغر میزنه منتها اکبر و اصغر رو مقید میکنه به اینکه فی طبیعت واحده باشه احدها یعنی یکی از اون وجوه ثلاثه این است که اطراف حرکات متقابل به تضاد حقیقی باشن که تضاد حقیقی در ذوات خود اون اطرافه نه در صفات چون اگر تضاد در صفات باشه دیگه تضاد حقیقی توی اطراف نیست، تو صفات شما. مثل سواد و بیاض که ذاتاً با هم تضاد دارن و مثل اکبر و حجمن فی طبیعت شی و اصغر و حجمن فی طبیعت ذالک شی، یعنی اصغر و اکبر در یه طبیعت، اصغر و اکبر در یه طبیعت هم با هم تضاد دارن چون بینشون قایت و خلافه. اما اصغر و اکبر به طور مطلق نه مقید به یک طبیعت، از کردیم که نسبیاً بینشون قایت و خلاف نیست، تضاد بینشون نیست. اون اصغر و اکبر مورد نظر ابن سینا نیست، این اصغر و اکبر که در یک طبیعتن مورد نظر ابن سینا است. تا اینجا یکی از سه قسمی که اطراف تضاد دارن بیان شد که تضاد بین ذواتشونه. دو قسم دیگه باقی مونده که تضاد اطراف است، منتها نه در ذواتشون بلکه در اوصافشون، که این دوتا رو بذاریم برای جلسه بعدی.